أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد خالی بود اگر خدا عمری به همون بده، با اجازتون وارد بحث نوجوان میشیم، چون بحث مهمی هم هست. خب عزیزان بزرگوارایی هم که در جلسه حضور دارن احتمالا خیلی هاشون نوجوان دارن، حالا خیلی هم خودشون نوجوانن، در هر صورت به نظر من بحث خوبی میتونه انشاءالله باشه. از لحظه‌ای که فرزند ما متولد میشه تا پایان 11 کودک، با ورود به 12 میشه نوجوان. دوره نوجوانی از 12 تا 18 این تعریف مشهور و معروفشه. بنابراین ما بین 12 تا 18 رو دوره نوجوانی میدونیم. البته غربی ها تعبیر تینیج رو دارن برای دوره نوجوانی، تینیج، و به نوجوانان میگن تینیجر. دیکشنری ملاحظه بفرمایید، تینیج رو ترجمه کردن به سنین بین 13 تا 19. یعنی غربی ها دوره نوجوانی رو سنین بین 13 تا 19 میدونن، اما با تجربه‌ای که ما در این سالها به دست آوردیم، با نوجوانهای زیاد سر و کار داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که 13 برای دوره نوجوانی خیلی دیره. بچه ها با ورود به 12 اون حساسیت های دوره نوجوانی و ویژگی ها درشون ایجاد میشه. لذا ما به این نتیجه رسیدیم که تعریف معروف و مشهور و بهترش سنین بین 12 تا 18. البته تعریف دیگه هم هست، یعنی در قضیه دوره نوجوانی یک سن مطرح نشده و یک تعریف مطرح نشده، حتی بین 11 تا 18، 11 تا 19، بعد 12 تا 20 و حتی تا 21 رو هم بعضی رو دوره نوجوانی میدونن. بر اساس بعضی از روایات دینی ما، همچین روایات دینی و حضرات معصومین علیهم السلام بیمیل نیستن که دوره نوجوانی رو تا پایان 21 بدونن. کدوم روایات؟ اون روایات مشهور و معروفی که همه شما عزیزان هم شنیدید به شکلهای مختلف، الولد و سیدون سبع سنین و عبدون یا موتیون سبع سنین و وزیرون سبع سنین. الولد و سیدون سبع سنین، الولد و عبدون، الولد و وزیرون سبع تا 21. پس تا پایان 21 سالگی رو ما میتونیم به فرزندمون بگیم ولد، و ولد یعنی نوجوان. دیگه با پایان 21 وارد 22 میشه، دیگه دورانه در حقیقت بزرگ سالیش آغاز میشه. پس ما میتونیم حتی بین 12 تا 21 رو هم دوره نوجوانی بدونیم. این تعریف رو عرض کردم به جهت این که بعد میخوام حساسیت های نوجوان رو و ویژگی های دهگانشون رو عرض بکنم برای عزیزان و بزرگوارانی که فرزندی دارن مثلا 20 سالشونه یا 20.5 سالشونه و زیر 21 سال، بدونن، نگن که خب بچه من که نوجوان نیست چرا این حرکت ها رو داره. بدونید که ممکنه تا پایان 21 همین نشانه ها رو شما 5 حساسیت و 10 ویژگی رو در او ببینید. دوره بسیار حساسی است دوره نوجوانی، به گونه این که تعبیرهای عجیب غریبی براش به کار رفته. دوره طوفان و فشار، انقلاب و سرکشی، به تعبیر آقای دکتر ژان پیاژه زایش دوباره. آقای پیاژه خیلی تعبیر عجیبی دارن برای دوره نوجوانی، میان زایش دوباره، یعنی که فرزند ما وقتی وارد دوره نوجوانی میشه گویا دوباره به دنیا میاد، یا آدم دیگه میشه، اصلا گویا سنخش عوض میشه، اصلا دنیاش دیگه متفاوت میشه. به همین جهت هستش که من بین پرانتز قبل از اینکه دیگه بحثم رو شروع کنم یک نکته رو بگم، خیلی مهمه، چون ما زیاد مشکل داریم تو زندگی ها متاسفانه با این نکته که میخوام عرض بکنم. بین پرانتز عرض بکنم که به همین دلیل که زایش دوباره است، ما میگیم دوره نوجوانی فرزندتون رو با دوره کودکی نباید مقایسه کنید. اگر شما یه وقتی کودکی او رو با کودکیش مقایسه کنید، اونم غلطه. ما میگیم ولی حالا یه سالی یه تغییر رفتاری پیدا کرده در دوره کودکی، عیب نداره که تأملی بکنید ببینید چرا. حالا من سوال تو ذهنتون ایجاد بشه، یا شما دوره نوجوانی او رو با نوجوانیش مقایسه کنید، این قیاس رو نمیشه گفت قیاس محل فارغ، میشه یه جورایی آدم قابل قبوله براش، اما دوره نوجوانی رو با کودکی نمیتونید مقایسه کنید. مثال فرزند شما 8 سالش بوده مؤدب بوده، الان 9 ساله شده بی‌ادب شده. اینجا جا داره بگید که خیلی عجیبه، چرا بچه من بی‌ادب شده؟ سال قبل خوب بود، 8 سالش بود مؤدب بود، الان که شده 9 سال بی‌ادب شده جسارت میکنه. چیه خدایا قضیه چیه؟ اینجا یه سوال داره، واقعا جای سوال داره. خوبه که سوال رو مطرح بکنید تو ذهنتون و پیگیری کنید، ریشه‌یابی کنید ببین چیه. آیا در یک سال دوست مثلا نامطلوبی گیرش اومده؟ آیا تغییر محیط داشتید؟ آیا از کسی خطی گرفته؟ آیا با نزدیکی ارتباط برقرار کردید که اون نزدیک فرزندی داره که مثلا اهل فحاشی بی‌ادب روی فرزند شما اثر گذاشته؟ آیا او مدرسه‌ش رو مثلا عوض کردید؟ اون جا داره. اما نمیتونید بگید که فرزند من 8 سالش بود یا 9 سالش بود مؤدب بود، الان که شده 13 سالش بی‌ادب شده، جسور شده، عصیانگر شده، سرکش شده. نمیتونید. چرا؟ چون زایش رو دوباره ایشون الان 1 سال وارد دوره نوجوانی شده، دوباره به دنیا اومده. این رو ما میگیم قیاس مع الفارق. ببینید اینجا دیگه ما نمیتونیم مقایسه کنیم. شما 17 رو با 14 ممکنه مقایسه کنید، 14 سال، چون 14 سالگی هم نوجوانی، 17 هم نوجوانیه، اما نمیتونید 13 سالگی 14 سالگی رو با 8 سالگی و 10 سالگیش مقایسه کنید، چون اون موقع کودک بوده الان نوجوان شده. از لحظه‌ای که سروران عزیز فرزند ما وارد دوره نوجوانی میشه، دنیای عجیبی پیدا میکنه. بسیار دوران حساسی دوره نوجوانی و خیلی عجیبه. ما زیاد میشنویم که دوره نوجوانی دوره حساسی است، اما شما کمتر میشنوید که دوره کودکی دوره حساسیه. چرا؟ البته از یه جهتی دوره کودکی حساسه ها، اون 7 سال اول که شخصیت بچه ما شکل میگیره خیلی مهمه، اون روش و الگویی ما در 7 سال اول مهمه، اون آموزه های اولیه رو که ما به بچه‌مون تا 7 سال اول میدیم مهمه، نوع برخورد ما با بچه‌مون در 7 سال اول مهمه. که آیا محبت، چون دوران محبت پذیری البلد و سیدون سبع سنین، یعنی دوران محبت پذیری، اینا خیلی مهمه. اما نمیگید دوره حساسیه، ولی دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی است. چرا؟ یک سوال بزرگ در ذهن خیلی هست که چرا دوره نوجوانی حساسه. سه تا فرمول داره، فرمولاش هم خیلی مشکل نیست، من فرمولاش رو عرض بکنم خدمتتون. یک، فرزند ما تا زمانی که کودک نیازهاش خیلی کمه. ببینید دیگه این کوچولوهای نازنین که شما دارید، بچه‌ها چقدر نیاز دارن، سیرش خوش باشه، شکم سیر باشه، باباش هم کتکش نزنه، مامان هم بهش محبت مهربانی بکنه، باش بازی بکنه، دنیا رو داره. فرزند دیگه فهمی نداره که خواستاش خیلی کمه. انسان تا وقتی کودک زیر 11 خواستاش خیلی کمه و به همه خواستاش هم معمولا میرسه، خواستای منطقی که به معمولا میرسه. از اون طرف تا وقتی کودک مشکلات رو درک نمی کنه، الان کدومی که از این کوچولوهای نازنین مشکلات رو درک میکنن؟ مشکلات اجتماعی، خانوادگی، مشکلات اقتصادی خانه، مثلا موقعیت شغلی پایین پدر، بیسوادی مادر، درک نمی کنن واقعا، بچه ها اینا رو درک نمی کنن. و اگر گاهی هم درک بکنن، تو ممکنه بگید نه آقا شما بر ذهن بر اساس تعریف شما تا پایان 11 کودک در 10 سالگی سلولای مغزیش رشد میکنه دیگه، این چیزا رو درک میکنه، درسته من هم قبول دارم. اولا درک نمیکنه، بعدم اگر در سنین 9 و 10 و 11 و که هنوز کودک سلولای مغزیش رشد کرده و درک میکنه، مشکلات اجتماعی و خانوادگی رو درک میکنه، به مامان تکیه میکنه، به بابا تکیه میکنه، آروم میگیره، آروم میگیره، التهاب نداره. اما از لحظه که فرزند ما جهش میکنه به 12 و وارد دوره نوجوانی میشه، یک، نیازش خیلی زیاد میشه، واقعا نیازش زیاد میشه و به همه نیازهاش هم نمیرسه، یه واقعیتیه. هیچ خانواده ای نمیتونن ادعا بکنن، هیچ نوجوانی نمیگه که من به همه نیازهام رسیدم و هیچ پدر و مادری هم نمیتونن ادعا کنن. چرا؟ حتی اون خانواده ای که پدر میلیاردره، حتی اون خانواده ای که پدر متمکنه مالیه، واقعا پولش از پارو بالا میره، اون هم نمیتونه. چرا؟ چون نیازها نسبیه، ممکنه نوجوان من مثلا و شما یه خانواده متوسط آرزوی نوجوان مثلا 16-17 ساله من این باشه که سیم کارت بخواد و موبایل داشته باشه، مثلا آرزوشه دیگه. ولی اون کسی که پدرش متمکن مالیه، اون که دیگه سیم کارت و تلفن همراه آرزوش نیست. اون 4 سال قبل تلفن همراه داشته، حالا دیگه اصلا تلفن همراه اسباب بازیه براش. الان زادیاش هم داره، خونه مستقل هم پدر براش خریده. ولی اون یه سری نیازهایی داره که باز همون پدر بهش جواب نمیده. مثلا ممکنه اون دوست داشته باشه ما یک بار بره سوئیس، مثلا 3 روز 4 روز اونجا بگردم، یا 3 ماه یک بار بره سفر اروپا و مثلا برگرده. خب اونم معلوم نیست پدرش بهش اجازه بده. نیازهای نوجوان ها زیاد میشه، به این نیازها برآورده نمیشه. اون ما در لسان عربیمون داریم اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، خدای من به تو از نفسی پناه میبرم که سیرمونی نداره. همینه، سیرمونی نداره دیگه. میدونید که دو نفر اصلا سیر نمیشن، طالب المال و طالب العلم. یعنی دنیا خلاص یه چیزیه که نیازها نسبیه. پس از زندگی که جنش میکنه وارد دوره نوجوانی میشه، اولا نیازها زیاد میشه، یک. دو، این نیازها تأمین نمیشه. اینو داشته باشید از اون برم. حالا چون سلولای مغزش رشد کرده، مشکلات رو دیگه درک میکنه. حالا دیگه مشکلات اجتماعی رو درک میکنه. حالا دیگه تبعیضها رو درک میکنه. حالا دیگه فاصله طبقاتی رو درک میکنه. حالا دیگه توی خیابون همسال خودش رو میبینه، اونی که همسن و سال خودش میبینه، کاشن روشده 300,000 تومن مثلا، 250,000 تومن به خودش نگاه میکنه، میبینه پدرش بازور 25 تومن 30 تومن مثلا داده براش کاشن خریده. کفشای خودش رو نگاه میکنه، کفشای او رو نگاه میکنه، بعد میبینه که اون همسالش رو با الگانس میان دنبالش، این بدبخت بیچاره باید تا خونش رو 3 کورس اتوبوس سوار شه، بعد با بدبختی و بیچارگی حالا که دیگه بنزین هم سهمیه بندی شده و کلی هم تو صف حالا وایسته، دیگه مزید بر علت اینو میبینه، خودش رو میبینه، اونو میبینه. مشکلات خانوادگی رو درک میکنه. حالا دیگه اعتیاد بابا براش معنا پیدا میکنه. در دوران کودکی نه، الان کدوم کودکی که بفهمه باباش معتاد، احساس حرارت بکنه، اون درک نمیکنه. ولی وقتی وارد دوره نوجوانی باشه، حالا میفهمه اعتیاد بابا دیگه یعنی چی، نگاه های مردم یعنی چی، دیگه اون برخوردهایی که باهاش میکنن یعنی چی، اون مشکلاتی که پدر معتادش با مامانش تو کنه داره یعنی چی، اینا رو درک میکنه. اگه مامانش بی سواده یا کم سواده، حالا درک میکنه. یه وقتی در مرکز ما خانم اومده بود در مرکز، همسرش رو معتاد، از این معتادای درجه 1 ها، یعنی ما 40 دقیقه با این خانم صحبت میکردیم، کله آقا همینجوری اینجوری پایین بوده، نگاه به ما حرکت در 40 دقیقه که خب با این خانم حرف میزنه، یه نگاهی آقا بیدار بودا یه چرت میزن، در حال چرت بود. چون میدونید معتادا میگن لذتی که در چرت هست در خواب نیست، این اصلا خیلی خوشش میاد که چرت بزنه، لذت که در چرت هست در خواب نیست. قشنگ یه دراز بکشه خیلی بهش نمیشه، من جو باید بشینه و خلاصه 40 دقیقه ایشون کلش پایین بود و به ما یه نگاه نکرد. یک کوچولو آقا پسر 4 ساله داشتن، به مناسبتی صحبت شد، این خانم گفتن آقا اگه بدونی این پسر چقدر به بابای افتخار میکنه، بیایید و تماشا کن چه افتخاری میکنه. در ازدواج میگه بابا اونقدر بابام قدرتمنده، پدرتو در میاره. من رسیدم اون به بابام میگم پدرتو در بیاره. یه بابا میگه 10 تا بابا. گفتم خانم محترم خب یعنی 4 سالش افتخار میکنه، 8 سال دیگه بیایید اینجا ببینید بازم افتخار میکنه دیگه؟ نمیکنه دیگه. وارد دوره نوجوانی بشه به پدرش افتخار نمیکنه دیگه، بعدش میاد. این یک فرمول. پس ببینید نیازهاش زیاد میشه، همه نیازهاش هم برآورده نمیشه، از این ور مشکلات رو درک میکنه. خب مشکلات هم نمیتونه حل بکنه، خودش که نمیتونه حل کنه. خب آقا دهنوی شما گفتی گاهی کودک 10 ساله یا 10 ساله 9 ساله مشکلات رو درک میکنه، به مامان تکیه میکنه، به بابا تکیه میکنه، آروم میگیره. خب این آقا پسرم که الان نوجوانه 13 ساله مشکلات رو درک میکنه و نمیتونه خودش حل کنه، خب به مامان تکیه کنه، به بابا تکیه کنه، آروم بگیره. به زنگای فرمول اول هم همین جمله یه که میخوام بهتون عرض بکنم، به مامان و بابا تکیه نمیکنه. چرا؟ چون حالا وارد دوره نوجوانی شده. عرض کردم 5 حساسیت که امروز مطرح میکنیم و 10 ویژگی در اون ایجاد شده. یکی از اولین ویژگی ها چیزیست به نام حس استقلال. حس استقلال میخواد مستقل باشه، میخواد رو پای خودش بیسته، به شونش بار نمیده به مامانش تکیه کنه، به شونش بار نمیده به پدرش تکیه بکنه، از این ور مشکلات رو درک میکنه، از این ورم که خودش نمیتونه حل کنه، از این ورم به مامان بابا تکیه نمیکنه. التهاب. این فرمول اول. فرمول اول خیلی مهم نیست، ولی من وظیفه دارم این سه چهار تا فرمول رو عرض بکنم، سه تا فرمول رو. فرمول دوم خیلی مهم و فنیه، بیشتر بنهاد بفهمید. از لحظه‌ای که فرزند ما وارد دوره نوجوانی میشه، سه تا تغییر عزیزان در او ایجاد میشه: یک، تغییر جسم، دو، تغییر عواطف، سه، تغییر شناخت. الا بلابود در هر نوجوانی هم اتفاق میفته، امکان نداره این تغییرات ایجاد نشه، امکان نداره، محاله. هستن اگه اتفاق نفته اون هستن دیگه عقب مانده است، اون رشد اصلا نمی کنه. ولی اگر نه یه آدم طبیعی باشه، این سه تا تغییر در اون ایجاد میشه: تغییر در جسم، در شناخت، در عواطف. جسمش تغییر میکنه، آقا پسر رونای پاش کلوف میشه، این بازوهاش کلوف میشه، با ورود به دوره نوجوانی لباش کلوف میشه، بعد رو لباس سیبیل در میاره، یه ذره سیبیل در میاره، خیلی هم بدش میاد، خیلی بدش میاد. بعد ریش هم در میاره، دو سه تا دونه، یکی نازک یکی ضخیم، یعنی سامورایی ها در میاره، اعصابش هم خرد میکنه، جلو آینه وای میسته، با قیچی میکنه، خیلی هم ناراحته چون فکر میکنه ریشه همینجوری میخواد باشه، میخواد این سامورایی سه تا دونه بیاد بیرون، چهار تا دونه و همینجوری باز میخوره و مرومت. اصلا نگرانه، نمیدونه که تفلگی نمیدونه بابا این پیشتر آمدشه، یعنی اصلا طبیعیه با اول اینجوری در بره، بعد کم که دیگه چند باری که این را از بین ببره و قیشی بکنه، بعدا کم کم دیگه حالا ریشه خوشگلی اگر بخواد ریش بذاره خیلی میتونه ریش خوشگلی داشته باشه. دیگه نگید و نپرسید در آقا پسرها از این که صداشون دورگه میشه، با ورود به دوره نوجوانی صدا دورگه میشه، اعصابشون خرد میشه، مقره قرآن بوده، آواز خوب میخونده، تا حالا تو مسابقات شرکت میکرده، مقام میآورده، حالا ثبت‌نام کرده مسابقات قرآنی، میره شرکت میکنه و شروع میکنه میکنه تا اوج میخواد بگیره، از این رد میره صداش به اون رد، حالش گرفته میشه، اعصابش خرد میشه، آواز میخونده، چهچه میزده، حالا رفتن کنه عمو اینا، پدر میگه احمد جو قرور دید هم داره عمو اینا بخون، یه چشم بابا شروع میکنه میخونده، قبلا دیگه آواز خیلی خوب میخونده، شروع میکنه بخوندن تا اوج میگیره، از این رگ میره به اون رگ، حالش گرفته میشه، میبینه تفلکی نمیتونه بخونه، اصلا حرف زدن برای سخته، دیدید دیگه اون جوانهای پسر حرف زدن برایشون سخته، خیلی با سختی تفلکی ها حرف میزنن. این تغییر جسم در آقا پسرها. در مورد دختر خانما همین جوره، اصلا اول اینکه از یه جهت دختر خانما دیگه بدتر، چرا؟ چون فیزیک بدنشون هم عوض میشه، پسر نه، پسر اعضا رشد میکنن اما دختر فیزیک بدنش عوض میشه. خب این هم لطف خدای مهربانه، چون میخواد مادر آینده باشه باید فیزیک بدنش عوض شه، میخواد فردا به بچه شیر بده، فیزیک بدنش عوض میشه، قدش یه دفعه کشیده و دراز، نیقلیونی میشه، یه دفعه دراز میشه، کشیده میشه، بعد انگشتاش دراز و کشیده میشه، رو لباش مو سفت میشه، ببینید دختر خانم دیگه خیلی خیلی روی این قضیه حساس داره، روی این موها، روی گناهاش داره مو سفت میشه و تلقیش اینه که این موها همینجوری میمونه در حالی که اینا از بین میره. این قضیه صورتش و این موها این قضیه موی صورت و اینا و این قیافه دراز و یه دفعه بلند و نیقلیون خیلی حساس داره. چرا؟ چون دختر جمال طلبه، زیبایی طلبه، و حالا بعد عرض خواهم کرده مثاله برای تو میزنم، خیلی خیلی براش مهمه، اعصابش خرد میشه. دیگه نگید و نپرسید در جوش صورت دختر خانم ها، با خیلی حساسه، اعصابش رو خرد میکنه. حالا ایشالا برسم یه جایی راجبه جوش صورت دختر خانم ها بیشتر عرض خواهم کرد. خب ببینید، تغییر جسم این یک داشته باشید. دو، تغییر شناخت. تا حالا کودک بوده، دنیا رو کودکانه میدیده، الان وارد دوره نوجوانی شده، در ضمن ورود به دوره نوجوانی دختر و پسر فرق نمیکنه ها، بدونید هم برای دختر هم برای پسر با ورود به 12 هر دو نوجوان میشن، اون بلوغ جنسیشونه که فرق میکنه. سنش حالا عرض خواهم کرد، تا حالا شناختش کودکانه بوده، حالا میخواد بزرگونه بشه، پس باید شناختش عوض شه. سه شناخت تغییر عواطف. تا حالا عواطفش کودکانه بوده، حالا میخواد عواطفش بزرگونه بشه. جمله بعدی که میخوام عرض کنم، بزنگای فرمول دومه که باید این حتما یه چیزی جمله‌ای باشه که کاملا تو ذهن سروران و بزرگواران جا بگیره. برای این سه تغییر باید در وجود این فرزند نوجوان ما هورمون‌های متعددی به شدت فعل انفعال داشته باشن و این فعل انفعالات و هورمونی روی روح و روان اونها اثر منفی میذاره، اثر منفی میذاره. لذا بسیاری از رفتارهای عجیب غریب نوجوان شما در منزل ما میگیم طبیعیه، ما میگیم مدارا کنید، مدارا کنید، به خدا این عناد نداره با شما، این دشمنی نداره. اگر رفتارهای پرخاشگری میکنه، به فروپاشی میرسه، این زودرنجیش، این حساسیتش، این عدم ثبات عاطفیش که حالا مثالهایی براش خواهم زد، اینا برمیگرده عزیزان به اون فعل انفعالات و هورمونی، به خدا دست خودش نیست. 65 الی 70 درصد رفتار عجیب غریبی که میکنه دست خودش نیست، غیر ارادیه. یه 35 درصدی ارادیه. خب از اونجوری که جمع بیشتر مخاطبان ما خواهران و بزرگوار هستن، اجازه بدید یک مثال عرض بکنم برای که بیشتر تو ذهن مبارک مادرانی خوب جا بگیره. این میدونید مشابه چیه؟ این اثر فعل انفعالات و هورمونی روی روح و روان نوجوان ما مثل افسردگی بعد از زایمان خانم هاست. خیلی از خانم ها، عده‌ای از خانم ها بعد از زایمان دچار افسردگی میشن. خیلی تلقیشون اینه که علت افسردگی بعد از زایمان خانوم ها یک احساس مسئولیته. احساس مسئولیته. خدا من الله بهش فرزند داده، میگه خدایا میتونم بزرگش کنم، نمیتونم، زنده میمونه، نمیمونه، متدین میشه، نمیشه، دردقه داره، این باعث افسردگیش میشه. ما اینو قبول داریم، این یه علت میتونه باشه، اما اصلا هم که علت اصلی نیست. دو، راجب فیزیک بدنش نگرانه. شنیده از بعضی که اگر مادر بعد از اینکه فرزندی به دنیا میاره بچه شیر میده، فیزیک بدنش ممکنه خراب شه، بعد در واقع داره نگرانه نکنه حالا مثلا شوهرم دیگه خوشش نیاد، یه دلزدگی در او ایجاد بشه، نکنه محبتش نسبت به من کم بشه، افسردگی. سه، آقا رو سر خانم نبوده، مأموریت داشته اون زمانی که خانم زایمان داشتن، یا اینکه مثلا قهر کرده بوده خونه مامان اینا بوده، بله اینم افسردگی میاره. اما ما در موارد متعددی داریم، خود منده مراجعانی داشتم که خانم دچار افسردگی شده، هیچ کدوم از این سه تا عامل هم نبوده، احساس مسئولیت نداشته چون فرزند سوم بوده، فرزند سومش بوده، دو تا فرزند بزرگ کرده، اینه شاخش امشاد، خیلی خوب، مؤمن، متدین، سالم. خب میگه که سومی رو بزرگش میکنن، دغدغه نداره، احساس مسئولیت راجع به بچه نداره که افسردش کنه. بعد راجع به فیزیک بدنش هم نگران نیست، دیده نه این خیلی مهم نیست، اگر خانم خوبی باشه، محبت داشته باشه، صمیمیت داشته باشه، این اصل تو زندگی نیست. اینجوری است که دل مردش رو بزنه و بعد وقت مردش بخواد بره سراغ یه همسر دیگه، سومی هم نبوده، آقاشون رو سرش بوده، اتفاقا موقع زایمان بوده، علنگوار هم براش خریده، اصلا علنگوار هم خریده، کادو هم بهش داده. حالا اگه پسر میخواست، حالا خانم دختر آورده، ای دائم میگه خانم دختر چیه، پسر چیه، دختر خوبه. حالا من گفتم پسر، شوخی کردم، دختر خوبه، دختر برکته، ما روایت داریم اینا رو میگه. حالا برای که یک تفقدی از خانم بکنه، مثلا دل خانم رو به دست بیاره. ببینید هیچ کدوم از اینا نیست، اما خانم احساس افسردگی میکنه. چیه علتش؟ اختلال هورمونی. بعد از هورمون ها در مغز در این خانم داره ترشحش زیادی شده و داره زیادی ترشح میکنه، او احساس افسردگی میکنه. این مثال رو عرض کردم به خواهران و بزرگوارم چون بیشتر شما با نوجوانتون سر و کار دارید و ما متاسفانه گاهی بین مادر و نوجوان میبینیم تنش بیشتر هست و ما به مادرهای عزیز توصیه به مادران میکنیم. میخواستم این مثال رو عرض کردم که درکش کنید، ببینید چطور شما دست خودتون نیست، حالا دچار افسردگی شده این خانم، همش دوست داره گریه کنه، بچهش رو دوست نداره، بعد امید به زندگی نداره، بعد حقوق مردش رو رعایت نمی کنه، دل به زندگی نمیده، احساس لذت از زندگیش نمی کنه، کلافه است. اینا نشانه های افسردگیه دیگه. چطور دست خود شما نیست؟ اون نوجوان هم بدونید فعل انفعالات و هورمونی روی روح و روانش اثر منفی میذاره و بعد باش مدارا کرده. حالا بعدا روایاتی رو هم براتون میخونم. این فرمول دوم. فرمول سوم، فرمول سوم ورود بچه ها به نوجوان ها به بلوغه. بچه های ما همینطور که عرض کردم با ورود به 12 نوجوان میشن، اما هنوز بالغ نشدن، هنوز به بلوغ جنسی نرسیدن. آقا پسر ما به طور معمول 15، بعضی ها 14، بعضی ها 16. بنابراین اگر پسر شما، پسر نوجوان شما 14-15-16 به بلوغ جنسی رسید، بدونه کاملا طبیعیه. آنشانه های بلوغ جنسی در آقا پسر: یک، احتلام شبانه، دو، رویش مو زیر شکم بر ناحیه خاص بدن شما موی زبر. اینا نشانه های بلوغ جنسی آقا پسر شماست، 14-15-16. اگر فرزند پسر شما 14-15-16 تا پایان 16 به بلوغ جنسی رسید و این علایم در او ایجاد شد، خیالتون راحت باشه، طبیعیه. اینو عرض میکنم چون بعضی از مادرها 15 که تمام میشه دیگه نگران میشن. نه، تا یک سال بعدش هم تا 16 هم راه داره. اما اگر 16 تمام شد و هنوز این علایم رو ندیدید، ما توصیه‌مون اینه که به متخصص قدرت مراجعه بکنید، پیگیری بفهمید، ببینید چیه داستان، قضیه چیه، تا متخصص قدرت بتونه کمک بکنه. اگر اشکالی در بلوغ جنسی آقا پسر شما هست، بتونه متخصص قدرت به ایشون کمک بکنه. این در مورد آقا پسر ها. در مورد دختر خانم ها، دختر خانم های ما به طور معمول 13، بعضی ها 12، بعضی ها 14 به بلوغ جنسی میرسن. بلوغ جنسی دختر خانم ها نشانش اولین پریود و عادت ماهانه. این معنا و مفهومش اینه که خدای بزرگ و مهربان ایشون رو خانوم کرده دیگه، یه خانومیست که آمادگی بارداری داره. البته معناش این نیست که ما حالا عروسش کنیم، حالا که آمادگی بارداری داره، حالا عرض خواهم کرد ما با ازدواج و زودرس به جد مخالف هستیم، اما از نظر فیزیولوژی و بدن او دیگه آمادگی بارداری داره. اگه دختر خانم بگو به شما 12-13-14 این نشانه رو درش دیدید، بدونید بلوغ جنسیش طبیعیه. اما اگر 14 تمام شد و خبری نشد، باز مراجعه لطفاً به متخصص قدرت. این قضیه مراجعه به متخصص قدرت در یک مورد جدی تر میشه، یعنی من تأکیدم بیشتره، و اون زمانی است که شما این نشانه ها رو چه در آقا پسر چه در دختر خانم 2 سال زودتر از اون چیزی که من عرض کردم ببینید، که ما به این میگیم بلوغ زودرس. عرض کردم آقا پسر رو 14-15-16 در 12 سالگی ببینید که او در شب مختلف میشه و همون رویش مو در بدنش هست. در دختر خانم عرض کردم 12-13-14 10 سالگی شما ببینید که او پریود شده و نشانه عادت ماهانه در او پیدا شده. اگر 2 سال قبل از سنینی که عرض کردم این علائم رو دیدید، حتما به متخصص قدرت مراجعه کنید. سروران عزیز، ببینید در مورد دختر خانوماتون. چرا؟ چون بلوغ زودرس ببینید در دختر خانوما عاملیست جدی برای بسته شدن اپیفیزها در استخوان پای انسان. یه شکافه، اینو بهش میگیم اپیفیز. بلوغ زودرس باعث میشه جلو به این اپیفیز بسته بشه و قد دختر خانم شما کوتاه بمونه. یکی از علل جدی کوتاه قدی دختر خانم ها اگر ژن نباشه، چون یه بار ژن ها مثلا پدر و مادر هر دو یکی چه قد کوتاه هن، ژنه کوتاهی قد از مامان یا پدرش گرفته، اون یک بحث دیگه ایه. اما یک علت جدیش بدونید همین بحث. البته علت دیگه هم داره، حالا گاهی میبینید در یک سنی که نامناسب میره بدن سازی میسوزه، قدش کوتاه میمونه، اینا همه رو داریم. ولی یک علت هم بدونید عزیزان، همون بلوغ زودرسه. لذا جدا اینو جدی بگیرید. اگر دیدید این نشانه رو، حتما به متخصص قدرت. کاری به روانشناس نداره، کاری به روانپزشک نداره، کاری به متخصص مغز و اعصاب و اینا نداره، متخصص قدرت. من همینجا چون خانواده سروران بزرگوار متدینم و میدونم براتون مهمه، اینکه دو تا نکته هم عرض بکنم که این مهمه. خیلی ربطی به بحثم نداره ولی حیفم میاد نگم، چون میدونم شما دردقه دارید. یک سوال میکنم خانواده عزیز، آقا اگر پسر من دچار بلوغ زودرس شد، دختر خانم شما که اگر دچار بلوغ زودرس بشه، این مسئله ای که میخوام بگم موضوعا منتفیه. چه موضوعی؟ پس اول موضوع رو بگم بعد بگم که در دختر منتفیه. ببینید اگر آقا پسر شما الان 2 سال قبل از موعد به بلوغ زودرس برسه و این نشانه ها رو در او ببینید، ما عرض کردیم به متخصص قدرت مراجعه کنید تا جلو به پیامدهای منفی جسمی و روحی او رو این بلوغ زودرس رو بگیره. سوال خانواده سوال میکنن متدینی آقا اگر ما پسرمون رو ببریم نزد متخصص قدرت و او درمانی رو شروع بکنه، یه سری تزریقات و هورمونی برای اینکه جلو اون مشکلات بعدی جسمی و روحی رو بگیره، آیا از دوش فرزند ما تکلیف شرعی برداشته میشه یا نه؟ چون او به بلوغ جنسی رسیده مکلف شده دیگه، شرعاً مکلف شده، این نشانه ها در او بروز پیدا کرده مکلف شده دیگه، باید نماز بخونه، باید روزن بگیره، باید به اعمال دیگهش عمل کنه. سوال اگر ما ببریم پر متخصص قدرت، آیا تکلیف هم از دوش او برداشته میشه؟ چون دو سال زودتر از موعدشون؟ نه متاسفانه، اینو بدونید نه، فرایند تکلیف غیر قابل بازگشته، او دیگه مکلف شده، دیگه تکلیف الهی و عمل به دستورهای خداوند رو دوشش هست دیگه. فتلکی هاش کشک خالشه دیگه، این باید عمل کنن. خیلی هم برای سخت دیگه، آنها رکیقاش هنوز دو سال دیگه به تکلیف میرزنیم، اونا روزه خوری میکنن، ای وقت نداره، خب اونا برایشون واجب نشده هنوز که این فتلکی ها باید روزه بگیره و باید نمازش رو بخونه. این قضیه در مورد دختر خانم موضوعا منتفیه. چرا؟ چون دختر شما از کی مکلف شده بوده؟ پایان نه سال کامل قمری مکلف شده بوده. پس این سوال در مورد دختر اصلا ایجاد نمیشه. این فقط به بلوغ زودرس رسیده و بعد ما برای همون بحث پیامدهای جسمی و روحیش مراجعه کنه به متخصص خودم. در این قضیه موضوع منتفیه. در ذهن پس روشن شد که دخترهای ما دو تا بلوغ دارن. ما گاهی این تذکر رو نمیدیم، گاهی برداشتشون اینه که ما که میگیم دختر خانمای شما به طور معمول در 13 به بلوغ میرسن، تلقیشون اینه که ما مقلد اون بزرگواری هستیم که میگن تکلیف دختر خانما در 13 سالگیه. نه، ما مقلد اون بزرگوار نیستیم. بنده افتخارم اینه که مقلد در حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی هستم و آقا هم نظر شریفشون در بلوغ دختر خانما و همون پایان 9 سال کامل قمریه. بعضی از معدود مراجعی معتقدن که 13 سالگی، نه ما مقلد اون آقا نیستیم. ما میگیم دختر ما دو تا بلوغ داره، یه بلوغ شرعی یه بلوغ جنسی، اینا با هم فرق میکنه. بلوغ شرعی 9 سال کامل قمری، اون به بلوغ شرعی رسیده. آقا چرا آخه چرا اینجوری شده؟ ببینید در زمان صدر اسلام 9 ساله دختر 9 ساله خانم به تمام معنا بوده، حتی همین نشانه بلوغ جنسی رو اون موقع میدیده. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها چند سالگی ازدواج کردن و در 18 به شهادت رسیدن. ولی ببینید چه زندگی عجیبی، چه وقایع و رخدادهایی در یک عمر کوتاه. یک خانم به تمام معنا از همه جهات هستن که اینکه امام زمان علیه السلام میفهمن ان نبی فتنت رسول الله اسوه حسنه، اغراق نمی کنن که امام زمان علیه السلام میفهمن که دختر رسول خدا برای من اسوه حسنه است. باز امام زمان علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اسوه خودشون قرار میدن، الگوی خودشون قرار میدن. پس ببینید این مربوط به اون شرایط جغرافیایی اون زمان بوده. الان با توجه به تغییر شرایط، دختر ما از نظر فیزیولوژیک فیزیکی در 13 12 گاهی 14 اون نشانه رو میبینه، اما ما فعلا تعقد داریم و علمای ما و مراجع ما میفرماین 9 سال کامل قمری و ما مسلمان ها متدین داریم عمل میکنیم. ممکنه روزی برسن به اینکه شرایط عوض شده و فتاوام عوض بشه، چون برای بعضی از دختر کوچولوهای ما داریم سخته. خب واقعا این عبادت توی حالی فعلا ما داریم تعقد داریم و به حرف مراجع تقلیدمون عمل میکنیم. خدمت شما عرض بکنم این نقطه نقطه بسیار اساسی برام. یه نقطه دیگه هم بگم که میدونم دغدغه متاسفانه بی خودی بعضی از خانواده های محترم متدینه و خیالشون راحت کنم. بنده مواردی دارم که مامان بزرگوار مادر عزیز زنگ میزنن عین ابر بهار تفلکی گریه میکنه، آقا بدبخت شدن بیچاره شدن، چی شده پسرم؟ اون نشانهایی که از شما شنیدم یا دیگران در پسر 12 سالم نشانهای بلوغ جنسی رو دادم. آه دیدم آقا به خدا ما اهل رعایت بودیم، به حضرت عباس، به پیر، به پیغمبر، قسم تفلکی میخوره، ما اصلا اهل ماهواره نبودیم، ما اصلا اهل فیلمای آنچنانی نبودیم. من پوشش هم دقت کردم، خواهرش دقت کرد، آقا نمیدونم ما چه گناهی مرتکب شدیم. میگیم خانم محترم چه حرفی شما میزنید؟ مگر هر نوجوانی که به بلوغ زود رس رسید معنا و مفهومش اینه که تو خانه فساد بزرگ شده؟ کی گفته اینو؟ بله بله، این گونه رفتارها در بلوغ زود رس نوجوان اثر داره ها. به واقعیتیه پوشش نامناسب مامان برای آقا پسر، فیلم های آنچنانی، بعد اختلاط ها، دیدن هی نزدیکانی که از نظر پوشش مناسب نیستن، بعد خاله ایه که مثلا یا زندایی ایه که خیلی وضعیتش مناسب نیست، اینا اثر داره، یه واقعیتیه. اما نه اینکه حالا هر کسی نوجوانی به بلوغ زود رس رسید این چه خانه فساد بوده و اهل رعایت پدر و مادر نبودن، که گفته اینو اختلال هورمونیه. بنابراین این دغدغه رو هم از ذهنتون بیرون کنن، تعجب نکنید یه وقتی خانم نخواسته برخوردهایی بعد گوشه کنایه احساس افسردگی بعد احساس این دغدغه‌های این چنینی بدونید که مورد نداره. خب آقا بلوغ جنسی در دختر و پسر رو گفتیم، ما داریم سه تا فرمول میگیم. ببینید ما داریم فرمول‌هایی رو میگیم که دوره نوجوانی دوره حساس. سوال اولمون این بود که چرا دوره نوجوانی دوره حساس؟ عرض کردیم سه تا فرمول داره. فرمول اول که کاملا نشون داد چرا التهاب ایجاد میکنه. فرمول دوم رو عرض کردم، فعل فعالات و هورمونی در وجود فرزند ما التهاب ایجاد میکنه و دست خودش دید. آها فرمول سوم، بلوغ جنسی بچه ها چه ربطی به التهابات دوره نوجوانی داره؟ حالا اینو بالغ شدن دو تا نکته داره. یک، بچه های ما وقتی وارد بلوغ میشن همون فعل انفعالات و هورمونی بیشتر میشه. چرا؟ چون یه چیز جدید، حالا یه پدیده جدیدی داره اتفاق میفته. فعل انفعالات دو تا قدر دو تا هورمون به نام تیموس و پینئال، این دو تا هورمون فعل انفعالشون در دوره بلوغ تغییر میکنه. این فعل انفعالات و هورمونی مزینه بر علت. ببین با ورود به 12 هورمون‌های متعددی فعل انفعال دارن برای اون سه تا تغییر. بچه‌ها به بلوغ جنسی میرسن، این دو تا هورمون هم میان وارد گود میشن و وارد میدان میشن. این یه. دو، حالا با ورود به بلوغ جنسی احساس نیرویی در وجودش این فرزند ما میکنه که تا حالا جدی نبوده، بوده ولی جدی نبوده، حالا خیلی جدی میشه. اون چه نیرویی؟ غریزه جنسی. غریزه جنسی چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه. حالا دخترها ببینید نمود خیلی نداره، اونم به جهت لطف خداست که شامل حالشون شده و خودنگهداریشون بیشتره، این افتشون حیاشون باعث میشه. وگر نه در دختر هم هستا غریزه جنسی در آقا پسر شما و دختر خانم شما ایجاد میشه. این غریزه جنسی فشاره براش تفلکی. خب آقا چرا خداوند این غریزه رو ایجاد کرده؟ خب برای بقای نفس، برای اینکه ازدواج کنن. اگه این غریزه در وجود دختر و پسر ما نباشن نمیرن سراغ ازدواج. خب آقا میبریم ازدواج بکنن، دختر 13 سالم و پسر 15 سالم میبرن، پسرم داماد میکنن، دختر 13 12 سالم هم عروس میکنن، همون دستوری که دین به ما داده. و این که قطعا ما باش مخالفیم، قطعا ما با ازدواج زودرس مخالفیم. رشد عاطفی نکرده، رشد عقلانی نکرده، به شدت بچه ها در دوره نوجوانی احساسی هن، تصمیم هاشون بر اساس احساسات، بر اساس عواطفه. و من در بحث ازدواج این رو گفتن دیگه تکرار نمی کنم، لذا که ما با ازدواج زودرس مخالفیم. این که هیچ، البته در شهرهای بزرگ من همونجام شاید تو بحث ازدواج اشاره کردم که الان در یک روستای کوچیک ممکن آقا پسر 16 ساله با دختر خانم 13 ساله ازدواج کنه، خیلی هم خوب و راحت و اصلا آب تکون نخوره و خیلی زندگی خوبی هم داشته باشن. برای شهرهای بزرگ ازدواج های زود رس مشکل. خب از این وقت ازدواج نمیتونن بکنن. از اون طرف در که ارضا بشه این غریزه، اطفاء بشه، از این ور نمیتونه ازدواج کنه، از این طرف می نیرو رو در وجود خودش حس میکنه، میخواد خودش رو کنترل کنه. فشار، اگر خدای نخواسته بخواد از راه نامشروع خودش رو ارضا کنه، بازم فشار رویی. چرا؟ خلاف بکنه احساس گناه میکنه. من جز به دهتا ویژگی که عرض خواهم که ایشالا توضیح میدم، یکیش بیداری وجدان اخلاقیه. جالبه بدونید نوجوان شما وجدان اخلاقیش بیداره، اگر خلافی بکنه احساس گناه میکنه، برخلاف ما آدم بزرگا که متاسفانه خیلی همون گناه میکنیم، چکمون هم نمیگذه، خم به ابرو نمیاریم، ولی نوجوان اینجوری نیست. نوجوان خلاف کنه زانو غم در بغل میگیره در پناه و خفا اش میریزه، توبه میکنه، احساس گناه میکنه، چون وجدان اخلاقیش بیداره. این احساس گناه ها التهاب. من برای بزرگوارانی که دختر خانم دارن اجازه بدید یه جمله رو اضافه بکنم. این سه تا فرمول برای دختر و پسر فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط در دختر و پسر فرمول سومیه یه مقدار از نظر سن دیگه عرض کردم تفاوت میکنه. در مورد دختر خانم ها، اون بزرگوارانی که دختر خانم دارن، یه چیزایی مزیده بر علت چیه؟ دختر خانم شما روی این سری چیزای حساسه که شاید آقا پسرا خیلی حساس نیستن. آقا رو چی؟ رو قیافه خودش. خدا نکنه یه داره دماغش گنده تر باشه، وای عزا میگیره دیگه، این داره فشارش میده، ناراحته، اینجوری میره جلو آینه اینجوری وای میسته، نیم رخ نگاه میکنه چقدر بلنده این. بعد یه مامانی میگفتن دیدم دختر مرچ گذاشته تمام شده داره مرچ میکنه، گفتم مامان جون چیکار؟ میگفت مامان فهمیدم استانداردش چقدره، میخوام ببینم چند میلی متر اضافه دارم، استانداردش فهمیدم چقدره. خدا نکنه یه ذره قدش بلندتر باشه، روی انتخاب رشته ورزشیش اثر میذاره، روی انتخاب کفشش اثر میذاره، روی لباسش اثر میذاره. الان رفته مانتو پوشیده، نوع جنسش مدلش همش خوب، اما پوشیده بلندتر نشونش میده. ببینید لباس که قد آدم کوتاه بلند نمی کنه که، ولی بلندتر نشونش میده. و این درسته، این حرف درستیه، خطای حواسه، خطای حسه دیگه. مانتو یه مقداری کوتاه بلند باشه، قد این خانم یا حالا کچلوار در اون آقا بلندتر یا کوتاه‌تر نشون میده. یه واقعیتیه، نمی پوشه، نمی خره اینو، ولی که پسندیده ها، مدل، جنس، نوع، قیمت، همه چی مناسب، اما نمیپوشه. ولی رشته ورزشیش اثر میذاره. دختر خانمی که قد بلنده میدونه اگر بره والیبال و بسکتبال میتونه موفق تر باشه، اما نمیره. چرا؟ چون شنیده که ورزش رو قد اثر میذاره. اگر ورزش کششی باشه، همین که بلند میشه دستشو میبره بالا تو والیبال تاش سود بزنه، یا تو بسکتبال بلند میشه اینجوری کش میاد اینجوری توپ میخواد تو بسکت بندازه، شنیده که ورزش رو بدن اثر میذاره، این ورزش رو کششی درازترش میکنه. ببینید که وزنه‌بردارا هم دیده، وزنه‌بردارا دیدی خیلی قد کوتاهن دیگه، چون اونو خیلی راحت‌تر وزنه میزنن، یعنی وزنه‌بردار هر چه قدش کوتاه‌تر باشه راحت‌تر وزنه میزنه، اگه قد بلند باشه کارش سخت‌تره. اونا هم دیده گفتن آها، این که میگن ورزش روی قد آدم اثر میذاره واقعیت، یا ببین این وزنه‌بردار کوتوله چقدر قدش کوتاه، این به علت اینه که رفته دیدی 200 کیلو اینجوری فشار اومده بهش پرس شده، این رفته تو هم، حالا که این رفته تو هم، پس منم اگه برم سراغ ورزشی کشیشی قطعاً کش پیدا میکنم بلندتر میشم، حتی توی انتخاب توی کفشش اثر میذاره. دیگه نگید و نپرسید از اون جوش صورت که عرض کردم، خیلی خیلی براش مهمه، واقعا اعصابشو کور میکنه. اونقدر جوش صورت برای دختر خانم مهمه، در یه مجله خارجی خوندم، این آمار عمومی دنیاست البته، این که عرض میکنم خدمتتون که پماد ضد جوش یا صابون ضد جوش در بین نوجوانهای دنیا رتبه چهارم رو داره. خیلی مهمه ها، رتبه چهارم. شما چیزایی که نوجوانا دخترای ما در 13 و 14 سالگی میخورن بیاید فهرست کنید، مثلاً 70 من کاغذ میشه دیگه، چندین قلم میشه، پفک و چیپس و لواشک و تمرندی و چیچی و آدامس و این همه شما. پماد ضد جوش یا صابون ضد جوش رتبه چهارم رو داره در بین نوجوانای دنیا. خب این نشون میده خیلی براشون مهمه. با مجموعه این شرایط خانم ها آقایون، نوجوان شما دنیای پر التهابی داره، خیلی خیلی باید باش مدارا کنید، خیلی مدارا کنید. این رفتارهایی که شما از نوجوانیتون میبینید، عرض کردم 65-70% اقتضای این حالشه، التهابات درونی چه؟ این پرخاشگری هایی که بچه های ما نوجوان میکنه، این افه داو فریاد قشقره را میدازه، چه دختر چه پسر، میگی باله چشت ابروه اش تو چشاش جمع میشه، گریه میکنه اصلا، چون کوچیکترین انتقاد بهش میکنی های های اش میرزه، حتی پسرتون تعجب نکنید. حالا باید پدر که نمیداره، اوه 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 انگار چاقو زدم تو قلب شد، چی گفتم به چیزی گفتن به اداره اینجوری این عبر بهار علیمون آقای محترم نوجوانه، لازم نیست ما چاقو تو قلبش بزنیم. همه انتقادی که ازش میکنه آره سخته، خیلی انفعالات و هورمونی هیچ وقت یادمون نره. این زودرنجی ها، این حساسیت ها چقدر حساسن نوجوان ها. میبینید به نگاه شما میبینید حساسه. گاهی چیزا عجیب غریبی به من گزارش میدن، پدر میگن که من خدا نکنه جا سه تا عصه بزنم پشت سرم اعصابش خورد میشه. بابا کشتی منو. ای بابا عصه که دیگه من چیکار کردم؟ من یه کشتی به عصه ایمان شما کار داری؟ پدر میگفتن که داشت مطالعه میکرد، من روزنامه میخوندم، قرش اعصابش خورد شد. بابا تو رو خدا اینقدر خرش رو خرش نکن، بابا جون روزنامه دارم میخونم، بابا مگه من چیکار کنم؟ واقعا حساسیتش ورق زدن کتاب، شما ورق میزنید صرفه میکنه پدر یا مادر، عرصه میزنه، خدا نکنه دیگه خوز میخوام سرما خورده باشه این بابا دیگه، سر و صدای دماغش اینا هم که دیگه بدتر، خیلی دیگه حالا اعصابش خورد میشه. بعد این عدم ثبات عاطفیش، این تزلزل عاطفیش اصلا، ببینید این تزلزل عاطفی الان اونقدر خوشحال با دومش گردون میشکنه بشکن میزنه، خوشحال یک ساعت بعد دو ساعت بعد ناراحت غمگین زانوی غم در بغل میگیره. الان مریم خانم با دوست نسرین اومدن توی اون اتاق مریم، بعد با هم هستن میگن و میخندن، صدای قهقهشون گوش آسمون کر کرده تا نسرین میره مریم بیاد این وقت توی جمع خانواده اخمو رفته تو هم مامان میگن آها قهقهات برای رفیقات اخمو تکمات برای ما. آها نه خانم محترم، یه وقتی هم قهقهش برای شما اخم و تخماش برای بگیرشه، ولی شما نمیبینی. مشکل ما والده اینه که خوبیه بچه همونو نمیبینیم، ما فقط مشکلاتشون رو میبینیم دیگه، ما زوم میکنیم به قول امروزی اون رو نقطه منفی. در اگر صد بار خندیده در جمع شما هم بوده، گلم گفته، گلم شنفته، ولی شما ندیدید، ما نمیبینیم متاسفانه، ما فقط نقطه منفی رو میبینیم. نه اینجوری نیست، یه وقتی هم میبینید با شما قرقه میزنه، با رفیقش که میرسن میشینن اینجوری با هم دیگه نگاه میکنن و خاطره میگن، اون عشق میریزه و اون آهناله میکنه و اینم هست. یا این عرض دارم عدم ثبات عاطفیش، گاهی الان چنان به زندگی امیدوار برای 500 سال بعدش هم برنامه میریزه، فردا چنان ناامید به یک ساعت بعدش هم امید نداره. یه مادر محترمی زنگ زده بودن به من گریه میکردن و معلوم بود خیلی طفلکی متأثره، گفته نبی بدادم به رس بربخ شدم بیچاره شدم. گفتم چی شده خانم محترم، چرا اینقدر شما منقلبی؟ گفتن که آقا دختری دارم 17 ساله، یه جمله به هم گفته الان چند روز است، 4 روز آتیش هم زده. گفتم چی گفته؟ گفته مامان به من الهام شده همین روزا میمیرم، به من الهام شده همین روزا من دیگه میمیرم مامان، حواستو جمع کن. خیلی جمله سنگینی ها، ببینید همه تون فرزند دارید، نوجوان دارید، خودش خیلی سنگینه. ایشون که این جمله رو میگفت با آه و ناله و گریه، من با خنده گفتم که خانم چیز مهمی نیست، نگران نیست. گفتن آقا الان به جیگر من چاقو بزنید خون درد نمیاد، من دارم گریه میکنم. دیگه نبی شما میخندی؟ حرف من خنده داشت. من گفتم خانم محترم اون چیزی که من میدونم اگر شما بدونی شما هم میخندی، شما میخندی، شما گریه نمی کنی، همین بحث فرمانفعالات و هورمونی و عدم ثبات عاطفی چیزی اینا رو برایشون گفتم. ولی گفتن نه خیلی جدی میگفت، فکر نمی کنم اینجور چیز رو. گفتم حالا چند روز قبل به شما گفتن ایشون دختر خانم بودن؟ پنج روز. گفتم خیلی خوب، حالا شما برید بهش بگید دخترم عزیزم راستی شما قبلا که صحبت شده بود راجع به دانشگاه تو رشته تو اینا بالاخره چیکار کردی؟ تصمیم گرفتی که بالاخره نرم افزار دختر خانم سوم دبیرستانیه رشته ریاضی فیزیکی که قبلا راجع به رشته دانشگاهیش هم با مامان صحبت کرده راجع به مهندسی ها و کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار و علوم کامپیوتری چی چی اینو گپ زدن با هم دیگه. حالا گفتم بهش برید بگید بالاخره دخترم چی شد، تصمیم گرفتی نرم افزار سخت افزار برای دانشگاه اینا اینو بدید بهش بدید بعد به من گزارش بدید ببینم چی گفته. گفتن جدا ما برم؟ گفتم بعد شما اجازه سوال کنید ببینید چی گفته بعد به من گزارش بدید. 4 روز بعد زنگ زدن دارن میخندن. گفتم اون روز که گریه میکردید امروز میخندید؟ گفتن آقا همون طرح شما رو من اجرا کردم. رفتم گفتم راستی دخترم چه کردی راجع به رشته دانشگاهی؟ گفت که برا گفت که آره مامان من دیگه مامان تصمیمم گرفتم همون نرم افزار، من نرم افزار سخت افزار چیه مامان اون به درد آقایون میخوره. نرم افزار خوبه برای خانوما در ذهن مامان من ارشدم هم میکنم دکترام هم میگیرم آ بعد این مامان گفتن تو دلم گفتن پدر سوخته تو که بنا بود بری پدر سوخته تو که بنا بود بری چطور حالا برای 500 سال بعد تا دوره دکترات هم گفتم دیدی خانوم اینا برمیگرده به همون عدم ثبات عاطفی که ما زیشته در نباید نگران بود و باید مدارا کرد. با نوجوانتون مدارا کنید، این خیلی خیلی مهمه. شما نوع روایات رو ببینید از وجود مقدس رسول گرامی اسلام حضرات معصومین علیه السلام. اون عزیزانی که اهل تحقیقا برن ماده شاب شباب شبان اینا رو توی جامع الاحادیث ببینن، توی نور دو ببینن، تو نمازهای روایی ببینن، شاب شباب شبان اینو ببینید این چه روایات عجیبی ماده. من فقط برای تبرک و تیمون یه دونش رو بگم بهتون. حضرت آقا رسول گرامی اسلام فرمودن اوصیکم بشبانه خیرا. آی مردم، من بهتون توصیه میکنم با نوجواناتون خوبی کنید، نیکی کنید. اوصیکم بشبانه خیرا. چرا؟ علت خیلی عجیبه. فانهم عرق و افئدتن، چون رقیق القلبن، نازک دلن، زود رنجن، شکنندن. خب اون روز نمیتونستن حضرت بگن که آی مردم با نوجوانان خودتان مدارا کنید، در وجود آنها هورمون هایی است که این هورمون ها فعل انفعال داره و این روی روح و روان اونا اثر. من میخند میزن مردم هورمون و اینا، مثل اینکه ما روایت داریم مردم در ظرف لب شکسته چیزی نخورید چون آنجا جایگاه شیطان است. روایت داریم در ظرف لب شکسته چیزی نخورد که آنجا جایگاه شیطان هست. چه منظور شیطان چیه؟ میکروبه دیگه، ویروسه، میکروبه. اون زمانه تونستن بگن میکروب واقعا میکروب شیطانه دیگه. با این تعبیر گفتن روزن فرمودن فعلنامون عرق با افعدتن چون رقیب القلبن، باشون مدارا کنید. از لحظه ورود به دوره نوجوانی 5 حساسیت 10 ویژگی در اونها ایجاد میشه. من در حد زمانی که داریم یه دقیقه اجازه بدید مزاحمتون باشم تا شیشونیم و بعد اگر سوالی رسید سوالات رو جواب بدم و این بحث ایشالا دو جلسه آینده ادامه خواهیم داد. 5 تا حساسیت دارن فرزندان نوجوان ما و 10 تا ویژگی. یه دو سه تا حساسیتاشون رو بتونیم امروز بررسی بکنیم. 1، نگاه به دیده کودک. از دمزه که فرزند من شما وارد دوره نوجوانی میشه متنفره که شما او رو بچه بدونید. آقا ما کی بچه میدونید؟ ما اتفاقا به نوجوانمون میگیم خجالت بکش، تو بزرگ شدی زشته دیگه، نکن بسته. شما که همینجوری میگید بعضی میگن گنده بعد خجالت بکش. حالا یه تعبیر اینجوری هم به کار میبرن که شما به کار نمیبرید، بعضی از مادر و پدرها به کار میبرن. دائم ما اینجوری میگیم، ما چی میگیم؟ ما میگیم نه عزیزم تو بچه ای، حالا این نداره این کار کردی تو بچه ای که اون ناراحت بشه. نه معلومه ما نمیگیم تو بچه‌ای، اتفاقا داریم میگیم تو بزرگ شدی خجالت بدی. رفتارهای ما این پیام رو به اون میده که تو بچه‌ای. کدوم رفتارها؟ نصیحت‌ها، موعظه‌ها، پند و پیام‌ها. و باور بفرمایید فرزند شما متنفر از این پند و پیام‌ها متنفر. چرا؟ چون این نصیحت‌ها و موعظه‌ها بوی پیام میده. چه پیامی؟ پیامش اینه که بچه جون تو آدم نشدی، من میخوام آدمت کنم. تو آدم نشدی، من میخوام آدمت کنم. و اون زورش میاد چون خودش رو آدم میدونه. اصلا جز اولین ویژگی‌هاش استقلاله. اون خودش رو آدم میدونه. شما این نصیحتش میکنی، این پیام رو میدی بهش که تو آدم نشدی، من میخوام آدم میکنم. من تقاضا میکنم خواهران بزرگوار، آقایون، نصیحت ها رو کم کنید برای نوجوان ها. این پیام رو بهشون ندید. باور بفهمید من به این نتیجه رسیدم یکی از جدیترین عوامل تنش ها و ناسازگاری های این نوجوان، بهانه جویی هاش، بهانه گیری هاش، قشقره هاش، اذیت و آزاراش همین قضیه است. اصلا هم نمیگه، هم نمیگه به شما بگه مامان تو رو خدا منو نصیحت نکن. وقتی تو منو نصیحت میکنی، موعظه میکنی، من به بر میخوره، من به داری میگی که من بچم آدم نشدم، تو بخوای منو آدم کنی. هم نمیاد بگه. اگه اینو بیاد بگه خدا میفهمه دردش چیه. نمیگه. از اون ور آزار میده، اذیت میکنه. این یک حساسیت، نصیحت رو کم. 2، تبعیض. بسیار حساسن روی تبعیزها، این تبعیزهایی که ما بین بچه هامون قائل میشیم اینقدر داشته باشید که باعث بی‌اعتمادی اونها به ما میشن و باعث ایجاد کینه و ناسازگاری بین خود بچه ها. دو تا پیامد منفی داره. وقتی شما بین فرزندان نوجوانتون تبعیض قائل میشید، یا نوجوانتون و کودکتون فرق نمی کنه، دختر و پسرتون، دو تا پسر دو تا دختر، تبعیض بین اینها قائل میشید، اولا به شما بی اعتماد میشن، یک، و دو کینه بین بچه ها. و باور بفهمید ما رسیدیم به این نتیجه یکی از عوامل جدی ناسازگاری بچه ها همین تبعیض هاست. البته من همینجا موظفم یک نکته رو عرض بکنم که ما اشتباه نکنیم و اون چیزیست به نام دام عدالت. دام عدالت چیه؟ خیلی مراقب باشیم که در دام عدالت نیفتیم. دام عدالت چیه؟ دام عدالت اینه که شما دو تا فرزند نوجوان دارید، الان یکی 13 ساله مقطع راهنمایی، یکی 17 ساله 16 ساله مقطع دبیرستان. شما الان به فرزند نوجوان دبیرستانتون مثلا هفته ای 2500 پول تو جیبی میدید، فرزند راهنمایی شما راهنمایی باید 1000 تا 1200 هفتگی مثلا بهش بدید، اعتراض میکنه و ناراحت این 13 ساله که چرا به داداشم 2500 میدید، به من اینقدر میدید، به منم باید همینقدر بدید. و شما از ترس این که تبعیض قائل نشید به او هم همون مقدار میدید. اتفاقا این تبعیضه. اینو ما بهش میگیم دام عدالت. نه شما میگید عزیز من شما مقطع راهنمایی هستی 13 ساله تو این پونتیجی میده، اون برادرت 16 سالشه مقطع دبیرستانی، شما رسیدی به مقطع دبیرستان، من به قول میدم همون پونتیجی رو همون مقدارم به شما بدم. دبیرستانی به داداش دانشجو اعتراض میکنه چرا موبایل داره، چرا من ندارم مثلا، باز همون مرد. خب از من اون دانشجوه، اون یه مقطع از تو بالاتره. اینو مراقب باشیم که یه وقت در دام عدالت نیفتیم. این حساسیت دو. حساسیت سوم، مقایسه. متنفرم که ما بچه ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. آقا چرا اجازه نمیدیم ما بچه همون رو مقایسه کنیم؟ یه تفاوت های فردی، بچه های ما با هم فرق میکنن، تفاوت دارن. شما اگر 5 تا فرزند تو خونه داشته باشید، هر کدوم با اون یکی فرق میکنه. یه ننه بزرگی داشتم خدا رحمتش کنه، میگفت که گاهی صحبتی میشد، میگفت که نگاه کن ننه جان، نگاه کن اینجوری هم میگه، اون نگاه کن 5 تا 6 کدوم این اون یکی نیستن. سوال دارم که چرا مثلا فلانی 4 تا بچه داره هر کدوم یه جوریه، میگه نگاه کن ننه جان. واقعیتیه، بچه ها هم فرق میکنن، تفاوت فردی دارن. جالبه بدونید دو قلوهای همسان که اینا اونقدر به هم شبیهن که گاهی مامان اشتباه میکنه، یعنی اگر موهاشون یه اندازه کوتاه باشه یه جور لباس پوشیده باشن مامان اشتباه میکنه، میگه که حسن جون قوم مامان باز اشتباه کردی، من حسینم، حسن اونجاست. تا مادر اشتباه میکنه اینا 96% با هم اشتراک دارن عزیزان، 4% اختلاف دارن. دولای همزاد مونه میزنن با هم، ولی 96% اتفاق دارن، اشتراک دارن، 4% اختلاف دارن. چه رسد به این که شما دو تا پسر دارید، یکی 17 ساله یکی 14 ساله، با اونجا اینا 3 سال با هم اختلاف سنی دارن. چه رسد به این که شما یه آقا پسر دارید و یه دختر خانم، که اصلا اینا دو تا دنیا، اصلا دو تا دنیا هستن. به تعبیر آقای دکتر جان گری، مردان مریخی، زنان ونوسی. یادتون عرض کردم تو بحث مسئله زناشویی و اختلافهای زن و مرد، مردان مریخی، زنان ونوسی، اینا دو تا دنیا. و چه رسد به آقا پسر شما و پسر خالش، دختر خانم شما و دختر داییش، بابا جون این مامانش پدرش یکی، اون مامان باباش یکی، فضای خونه این یه جور، فضای خونه اون یه جور، زن این یه جور، زن اونا یه جور. چرا دارید مقایسه میکنید؟ نه حق نداریم، نمیتونیم مقایسه کنیم، تفاوتهای فردی. یه چیز جالب بهتون بگم، شاید درصد زیادی از مردم ما متاسفانه نمیدونن این نکته که میخوام عرض کنم. البته حالا ما چند بار این رو در رسانه ها گفتیم، امیدوار خانواده محترم متدینی که پیگیر بحثای ما بودن این رو فهمیده باشن و توجه بکنن بهش. ببینید عزیزان بزرگواران، در وجود فرزند ما دو تا گوش بهره، ولی ما خیلی همون از این غافلیم. یک هوشبهر منطقی، دو هوشبهر عاطفی. هوشبهر منطقی علم، ریاضی، شیمی، فیزیک، حسابان، انتگرال، نمیدونم دیفرانسیل چی علوم، همش ادبیات، زمان، علوم. فرزند ما اگر هوشبهر راجع به علوم داره ما ببینیم هوشبهر منطقی، اما بدونی که این هوشبهر عاطفی هم در وجود آدم ها هست. هوشبهر عاطفی چیه؟ علوم نیست، هنر، ورزش، خوشنویسی، خطاطی، کامپیوتر، این هم هوشبهر عاطفیه. ولی چند درصد از ما به این هوشبهر عاطفی توجه داریم؟ متأسفانه خیلی همون توجه نداریم. ما ملاک اون هم ریاضیه. ببین داداشی تو ریاضیشو میگیره 19، چرا میگیری 14؟ اون تو چی کم داری از اون؟ خانم عزیز، مادر بزرگوار، خب بابا جون شاید اون بچه فرزند 11 ساله شما که ریاضیشو میگیره 19 هوشبر منطقیش قویه، این طبقه که هوشبر عاطفیش قویه. شما ببین نقاط مثبت ایشون رو هم، درسته این ریاضیشو میگیره 14 با جون کندن میگیره 14، ولی شما نقاشیشو ببین، خوشنویسیشو ببین، انشاشو ببین، همونی که 11 سالشه تو ریاضی قویه، میگه که 20 معادله ریاضی بذار جلو عین فوت آپکیت میکنم. من اصلا حال میکنم وقتی معادله ریاضی میبینم 14 ساله. میگه وقتی من یه معادله ریاضی میبینم حالت تحقق به دست میاد، اصلا حالم میخوام پس بیارم، اینقدر بدم میاد. اما همین 14 ساله که از ریاضی بعدش میاد قلم رو میذاره رو کاغذ برای امضا میاد، همینجور میاد، از 5 صفحه امضا میشه کیف میکنین. چون حالا جالب همون داداش 17 ساله که تو ریاضیات اینقدر قویه، خدا نکنه فردا امضا داشته باشه، کاسه گدایش دراز پلو داداش داداش قربونه دی امضا برام میدید تو رو خدا. ببین این برای امضا نوشتن چون باید بکنه اون معادله دیاز. چرا این رو متوجه نداریم؟ نه آقا من بچه‌م هوشبر عاطفی هم نداره، شما کشفش نکردید، شما که ملاک زیادی بوده کار نکردی. شما این کلاس بذار، شما استعداداشو شکوفا کن، اگه نداشت، اگه میشه همچی چیزی. بچه ها رو با هم مقایسه نکنید. آقا چرا مقایسه نکنید؟ آخرین جمله های من عرضم تمام سوالات اگر باشه جواب بدم. ما چرا بچه همون با هم مقایسه نکنید؟ من دو تا فرزند دارم، امکانات مادی رو عصبیه برای بچه هام مهیا کردم. چرا من بچه هام رو مقایسه نکنم با هم؟ پدر یکی، مادر یکی، خونه یکی، امکانات یکی. اولا من که باورم نمیشه، خیلی واقعا این ادعای گذافیه که شما ادعا بکنید که امکانات مادی رو برای دوتا فرزندتون عصبیه مهیا کردید. من باورم نمیشه. میخوایی بهتون ثابت بشه ادعای گذافیه؟ برید آلبوم عکس بچه ها رو بردارید ببینید خداییش از کدوم یکی بیشتر عکس گرفتید، از اولی یا دومی. اولی به دنیا اومده چلک عکس گرفت، سه ماهی شده عکس گرفت، شیش ماهی شده تابستونه و بهاره و زمستونه و انواع اقسام عکس گرفت. دومی چی؟ بعد وقت بیچاره اگه مدرسه مجبور تو نمیکرد 16 قطعه عکس در جان معلوم نبود براش عکس بگیره. واقعیت چیه خانم آقایونه؟ واقعیت چیه؟ شما ببینید حساسیتی ما رو بچه اول میدارید چقدره؟ دومی اصلا نمیفهمی که بزرگ شد، واقعا نمیفهمی. علی امام 5 ساله شد، اصلا همین الان خود بنده دو تا فرزند بزرگ دارم، این کوچولو رو که خدا بهمون داده حرکاتش که میبینم میگم که خانم ببین دخترمونم، دختر اولمونم این کارا رو میکرد. خانمم میگن که آره ولی پسرمون هیچ یادمون نمیاد چون دومی بوده. بدبخت جدا نرد کنم، هیچ خاطری از دومیه نداریم، هیچ خاطری ازش نداریم، همه که در وقتی داریم. این به خاطر ما حساسیت هست. امکانات مادی که ما میگیم کدوم یکی به ما برای فرزند اولمون رو رو بر میگیریم برای دومی میگیریم؟ خیلی منت رو سر اولی دومیه بذاریم، رو رو بر اولیه رو میگیم، به دومیه دیگه بر وقت نیشاره لباسه اولیه رو میکنیم تن دومیه. ما هم تفرقی چی بگیم که زمان اعتراض نداره. پس چطور میگید امکانات مادی؟ نه بابا جان من نمیپذیرم اینو اصلا. واقعا اگر ما بپذیریم که در یک خانواده امکانات مادی ممکنه در جمع حاضر پدر یا مادر عزیز و بزرگواری باشن بگن که آقا نخیر من ادعا میکنم واقعا دقت داشتم برای دو فرزندم امکانات و مادی علاسه به خیر و خوب. شما دقت کردید گذر زمان رو چی میگید؟ گذر زمان؟ ما در روانشناسی یه مقوله‌ای داریم به نام گذر زمان. گذر زمان چیه؟ امکانات اجتماعی. امکانات اجتماعی شما الان دو تا فرزند دارید 14 ساله و
8 ساله و 7 ساله کدوم یکی از اینا بیشتر کنار رایانه نشستن؟ معلومه یه 8 ساله دیگه، اون 14 ساله کیه؟ مگه چند ساله رایانه اومده؟ امکانات و کمک آموزشی همین جلسه، همین جلسه و همساله این جلسات کی بوده واقعا؟ و این جلسات کم کم ما رشد کردیم، فهمیدیم که یه نیازمندی های خانواده های ما دارن، ما قدم میگذاشتیم، شما قدم بیشتری گذاشتید، میایید دل میدید، گوش میدید، واقعا نداشتیم اینجور چیزا رو. گذر زمان، وسایل ارتباط جمعی، ماهواره، اینترنت، کامپیوتر، نمیدونم 10 کانال تلویزیونی، یادتون اونایی که سنشون بالاتر اوایل انقلاب چند تا کانال تلویزیونی داشتیم؟ ما 2 تا داشتیم، یکیش گمان میکنم سریال میذاشت شبای دوشنبه اگر یادتون باشه، مردم ایران میشستن تخمه ها رو آماده میکردن و آجیل و ماجیل اینجور چیزا آماده میکردن، میشستن از 3-4 روز قبل منتظر بودن شب دوشنبه میرسید میشستن این سریال رو میدیدن، تخمه میشوندن، تمام که میشد همه خمار میرفتن تا هفته دیگه. آخه کی باز هفته بعد بیاد که ادامه این داستان رو ببینیم چی میشه؟ یه واقعیتیه. ولی الان شما ببینید 10 کانال تلویزیونی به شکل‌های مختلف که دیگه بعضی ها این سیگاریه که پندر نمیخوان، یه اولی رو روشن میکنن سیگار، سیگاره بعدی با سیگار با دوباره اون با. الان تلویزیون هم اینجوری شده دیگه، اصلا کانال به کانال دیگه لازم نیست که بعدن فاصله بینش بینید، واقعیتیه عزیزان. من آخرین جمله رو عرض کنم، سوالا داره میرسه. البته امکانات مادی اگر علستویه باشه، امکانات معنوی رو چی میگید شما؟ امکانات معنوی رو شما چی میگید؟ ما امکانات معنوی رو هم معلوم نیست علستویه. امکانات معنوی نوع برخوردمون با بچه ها، تشویق ها، تحسین ها، توبیخ ها. شما یه دختر دارید، دختر خانم دارید، آقا پسر دارید، ما معمولا از دخترامون راضی تریم دیگه، دخترها لطیف‌ترن، اذیت آزارشون کمتره، پسرها چقرن، زمختن، موزین، اذیت میکنن، آزار میدن، ما معمولا از دخترامون راضی تریم. دختر خانم شما میاد وارد منزل میشه میگه سلام مامان، مامان میگه سلام مامان جی، سلام مامان جی، همون لحظه آقا پسر میگه سلام مامان، سلام. چی شد؟ همین الان آبجی اومد گفت سلام مامان، مامان گفت سلام مامان جون، منم همونو گفتم، مگه من یه جور دیگه گفتم؟ منم گفتم سلام مامان، چرا اینجوری؟ ببینید مقایسه اینا تبعیضه، اینم تبعیضه، اون بحث قبلی که عرض کردم، اینم این امکانات معنویه. ببینید حتی نه ممکنه واقعا به هر دو مامان بگن سلام مامان جون، اما با یکی لحن مهربانانه، به یکی لحنشون نامهربانانه باشه، اصلا با یکی با نگاه مهربانانه، چون میدونیم با دو تا زبان داریم، یک زبان معمولی داریم که بنده الان مزاحمتون هستم سرتون رو در دوردم، یک زبان بدن به تعبیر قدلا بادی لنگویج، زبان بدن، زبان بدن، این حالات چهره، اینا اثر میذاره روی رفتار بچه ها. نه آقا من امکانات مادی رو علستوی، امکانات معنوی علستوی، اما الان دو تا فرزند دارم، یکی 14 ساله، یکی 17 ساله، 17 ساله بسیار آروم، 14 ساله بسیار پرخاشگر. خب خانم عزیز ببینید آیا زمانی که این 14 ساله که الان پرخاشگری میکنه در زمان بارداری این آقا پسر هیجان داشتید یا نداشتید؟ هیجانات تو دوران بارداری به جد روی پرخاشگری فرزند شما اثر میذاره؟ نه آقا نه خیلی، من هیچ کدوم نه اون نه این با هیجان دوران بارداری نداشتم. خیلی خب الان دو تا فرزند دارید، یکی آرومه، یکی پرخاشگره. خب شاید اینی که پرخاشگره ژن پرخاشگری رو از شما گرفته، چون میدونی پرخاشگری بر اساس یک قول ژنتیکه، بر اساس یک قول، بعضی میگن عامل بیرونی، عوامل اجتماعی و خانوادگی، یه قول هم هست که ژنتیکه. آقای نویت و همکارانشون دهه 70 الی 80 میلادی معتقد جدی بودن و هنوز هم یه حرف جدیه، قابل قبوله، ژن اثر داره. خانم محترم از شما ژن پرخاشگری رو گرفته؟ نه خیر آقا من خیلی آرومم الحمدلله خیلی. خب از آقاتون گرفته؟ نه نه آقامونم استغفرالله خیلیشون آرومن الحمدلله. خب از مامان بابای شما یا از مامان بابای شوهرتون همسر؟ نه اونام الحمدلله در قید حیاتن خیلی آرومن. خب مامان بابای مادر بزرگ و مامان بابای پدر بزرگ؟ نه اونام تازگی معلوم شدن بر اساس گزارش اونام آدمای خوب بودن. خب نزد دهمتون، نزد دهم، شما از نزد دهم هم خبر دارید؟ خبر ندارید. به تعبیر رسول گرامی اسلام آقا فهمیدن 99 ارق، یعنی فرزندان ما ویژگی های شخصیتیشون رو از 99 ارق به ارث میبرن. 99 نسل ارق با این تعبیر روایی ژنه. بنابراین فرزندان رو مقایسه نکنیم. حالا در این زمینه باز ممکنه من حرفایی داشته باشم، اجازه بدید به همین مقدار اکتفا بکنیم. البته اون چیزی که عرض کردم نگاه بدید کودک، که ما گفتم عرض کردم که به بچه همون نمیگیم تو بچه ای، اونم البته چرا ها، ما گاهی به بچه همون میگیم تو بچه ای یا تو بزرگ شده، اونم منافع خودمون معمولا مد نظره. کوچولوی آقا پسر 4 ساله دست مامانو گرفتن تو خیابون دارن میرن، چش این آقا پسر کوچولو میفته به دوچرخه کرسی از این بزرگا، میگه مامان، میگه جونم مامان جون، بعد از این دوچرخه رو برام میخری؟ مامان میگه کدوم دوچرخه؟ از این که مال آدم بزرگا عزیزم، شما بچه بزرگ بشی ان شاء الله. چش اون تفکر که میگه چش چش میرن اون وقت 10 دقیقه، نه 10 سال بعدا، 10 دقیقه اون ورتر یه مغازه دیگه چش این تکلکی آقا پسر 4 ساله میفته به دو چرخ این کوچولو اسباب بازی، میگه ماما، میگه جونم اون این دو چرخ رو برام می‌خرید؟ اون دو کدوم؟ این اصل من زشته، تو بزرگ شدی قربونت برم، زشته اصل من مال بچه‌ها. میگه همین الان که 10 دقیقه نشد که من بچه بودم تو در شب میخواد بخواب، میگه ماما اجازه بدی یه نیم ساعت بیشتر بیدار بمونم. نه عزیزم، شما بچه‌ای، بچه‌ها باید به موقع بخوابن. بچه رو شما بیدار کنید، خب ما آدم بزرگیم، شما بچه ای بچه ها باید به موقع بخوابه. میگه چرخش میخوابه، تو مامان میره بیدارش کنه، خب بچه ها سخت دیگه صبح بیدار بشن. میگه مامان اجازه میدی یه نیم ساعت بیشتر بخوابم؟ تو رو خدا، نه عزیز من، تو بزرگ شدی زشته. باشه تو بزرگ شدی، ای بابا ما که همین دیشب بچه بودیم، که تو 8 ساعت بزرگ شدی. میگم که میگیم بچه ای بزرگ شدی، کنن منافع خودم مد نظره. خب یه سلامات من رو بفهمید.